بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دهی آخر سفر، در جلساتی که خداوند توفیق داد با شما عزیزان صحبت میکردم، یکی از مهمترین آیات قرآن رو، آیه 15 سوره احقاف رو بحث کردم که خود این آیه 10 محور رو مورد توجه قرار داده. شرح آیه به پایان نرسید. دوباره خدا این فرصت رو عنایت کرد که دنبالی این آیه بحث بشه. آیه بنابر روایات اهل بیت در ارتباط با وجود مبارک حضرت سید الشهدا امیر المؤمنین و فاطمه زهرا است. و جز این هم نیست، چرا که مطالب آیه نشان میده که آیه یقیناً درباره این 3 نفر نازل شده. خیلی کمند انسان‌هایی که مصداق این آیه شریفه باشن، اما میتونن مردم پیرو به آیه باشن. چون ابتدای آیه سخن از پدر و مادر، بعد فرزند، با همدیگه میریم سراغ مسئله پدر و مادر در کل قرآن، ببینیم نگاه خداوند نسبت به پدر و مادر چیه. و مسئله اینقدر مهمه که پروردگار عالم در یکی از آیاتی که میخوام براتون قرائت بکنم، حتی در رعایت حق پدر و مادر از پدر و مادر مشرک صریحاً اسم برده و هشدار داده که بت پرست بودنشون، مشرک بودنشون، کافر بودنشون مجوز این نیست که شما حقوق اونها رو رعایت نکنید. و این خیلی نکته مهمیه و رعایت حق پدر و مادر از تکالیف مشقت‌دار انسان مکلف. و در یه روایتی به قول پیغمبر اکرم، خوش به حال اون فرزندی که حق پدر و مادر رو رعایت کن. همین یک کلمه است اون روایت. دیگه حضرت نمی فرمویند پدر مادر مؤمن یا پدر مادر غیر مؤمن. یه روایات واقعا مهم در این زمینه از کتاب‌های متعدد براتون فراهم کردم، اونا رو میخونم. سه جای قرآن، یکی در همین سوره احقاف که بحثش دهی آخر ناتموم موند، یکی در سوره اسراء و یکی در سوره لقمان، به شکلای گوناگون که همه درهای عذر رو ببنده به روی بندگانش، از پدر و مادر سخن به میان آورده. یک کار قرآن اینه که معمولاً در هیچ حکمی، در هیچ مسئله‌ای در عذر رو به روی کسی باز نمیذاره. که فردای قیامت یک کسی که نماز نخونده، روزه نگرفته، یا حق پدر و مادر رو رعایت نکرده، به پروردگار بگه به این دلیل من حکم تو رو اجرا نکردم. دلیلی وجود نداره برای کسی، عذر و بهانه‌ای برای کسی وجود نداره. در روایاتمون هست یه عرب بیابونی از بیابون، از چادر نشینی بلند شد اومد مدینه و با پیغمبر اکرم حرف زد. به قول ما خیلی بیرو در گست. عرب بیابونی بود دیگه. گفتش که من از تمام احکام واجب دین غیر نماز واجب و روزه مارمزون هیچ واجبی رو عمل نمی کنم، چون نمیتونم. گاو و گوسفند و مویز و طلا و نقره و گندم و جو ندارم، زکات ندارم بدم، این عذر قابل قبوله. جنگم نمیتونم بیام چون پروردگار گفته آدمی که سالمه بره جنگ. ما آدم سالمی نیستم، من بدن جنگ ندارم، این عذر قابل قبوله. مکم نمیرم چون خرجی رفت و برگشتشو ندارم، این عذر قابل قبولیه. اما برای ثروتمند نه، مکه نرفتن عذر قابل قبول وجود نداره. برای اونی که نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، عذر قابل قبول وجود نداره. اگر این گونه باشه که این عرب گفت، خب عذر قابل قبوله. فقه هم باش همکاره. من نمیتونم نماز ایستاده بخونم، فقه الهی میگه نشسته بخون چون معذوره. میگه نمیتونم نشسته بخونم، میگه خب بخواب رو به قبله خوابیده بخون. نمیتونم در حال خوابیدن رکوع و سجود کنم، میگه با چشمت اشاره کن رکوع، مهر رو برده بذار رو پیشونیت سجود. این معذوره. بعد گفت یا رسول الله، من که از کل احکام دین، آخه دین خیلی حکم داره، از کل احکام دین اگه بخواد بدونی چقدر حکم داره دین، نه این که بگم بخونید، چون کتاب عربی کلش، برای شما که ادبیات عرب رو قوی نیستین مشکل خوندنش، ولی ما یه کتاب داریم 500 سال نوشته شده و اولین کسی که این کتابو به صورت چاپ جدید زنده کرد مرحوم آیت الله العظمای بروجردی بود. 20 جلد، 10,000 صفحه هست، به نام وسائل الشیعه. شما از صفحه اول این کتاب تا صفحه 10,000مشو بخونید یا تماشا کنید، از ورق بزنید تماشا کنید. این یه مجموعه ای از احکام اسلام، نه عقاید، احکام. یعنی خداوند متعال خودش و با هدایت پیغمبرش و ائمه طاهرین چیزی رو از زندگی انسان فروگذار نکردن مگه اینکه حکمی براش صادر کردن. خیلی دین عجیبی این دین. مثلا روایات ما میگه سر عروس و داماد که پول میریزن، شیرنی میریزن، یه عده‌ای هم کنار تخت عروس و داماد میریزن، مسابقه میدن برای پول جمع کردن یا شیرنی جمع کردن یا کارت جمع کردن. اینا آیا برای جمع کنندگان ملکیت میاره یا نمیاره؟ آیا باید از اونایی که این شاباشو ریختن اجازه تصرف بگیرن یا نگیرن؟ اینا رو که با هم مسابقه میدن، یکی 10,000 تومن گیرش میاد، یکی 1,000 تومن، باید بشینن عادلانه تقسیم بکنن. تمام جوانبش بررسی شد، تمام جوانبش. دیگه مسئله شکم چیه؟ امیر المؤمنین می فرماید شب قبل از خوابیدن دستشویی برید. حالا از دکترا بپرسید که این دستشویی اگه تو آخر روده صف بشه، فشار بیاره به شخص، خب یواش یواش تبدیل به بیماری بواسیر میشه. یه دستشویی رفتن چیه؟ دین براش راهنمایی داره، حکم داره. مارم زون حالا به هم میخوره، استفراغ میکنم، دست خودم هم نیست، حکم روزه چیه؟ چیزی برای زندگی بشر اتفاق نمیفته مگر این که دین براش حکم داره. این کتابو که آدم میبینه، کتاب عقاید رو که آدم میبینه، عقاید رو در محجت البیضاء فیض درباره ایمان، توحید، نبوت، امامت، عدل، با دیدن این نوع کتابا و بحثا و احکام، آیه علی و مکمل تلکم دینکم رو میفهمه. به چرا خدا میگه من دین شما رو کامل کردم و نعمت رو بر شما تمام کردم؟ همینه که دین کامله، نعمت تمامه، همینه. بعد به پیغمبر گفت خب من از نظر قلبی که خدا و قیامت رو قبول دارم، کل این احکام دین تو، یه نماز من میخونم و یه روزه، قیامت جای من کجاست؟ سوال خوبی کرد. همه ما دلمون میخواد بدونیم قیامت جامون کجاست. این سوالم زیاد شده حتی از حضرت زهرا. یه مردی به خانومش گفت پاش برو در خونه فاطمه زهرا، این حدیث شاید نزدیک 2 صفحه باشه. بله 2 صفحه هست. یه قطعش اینه، گفت پاش برو پیش حضرت زهرا، پرونده قیامت پیش فاطمه زهراست. یعنی اون کاملاً قیامت پیششه، حساب و کتاب پیششه، کیا جهنمی هن کیا بهشتی اونا هم پیششه. از ایشون بپرس جای شوهر من قیامت کجاست؟ خانومم اومد در زد، صدیقه کبرا اومد دم در، سوال کرد خانوم جای شوهر من قیامت کجاست؟ خیلی جواب روشنی حضرت داده، به درد کل میخوره. فرمود به شوهرت بگو یک کتاب به نام قرآن بر پیغمبر نازل شده، اگه تو همه کارات و رفتارات عملی به این قرآن داری، جا تو بهشته. اگه قرآن از زندگی حذف، راهی به بهشت نداری. حالا این بیابونی به پیغمبر گفت جای من کجاست قیامت؟ پیغمبر اکرم فرمود پیش من اما به من قول سه تا مسئله دیگر رو بده غیر نماز و روزه. گفت چه قولی بدم؟ فرمود زبانتو، شکمتو، عضو جنسی تو از هر چه که بر این ستا حرام شده حفظ کن. هم گرفتاری 7 میلیارد جمعیت دنیا و خیلی از مردم مملکت همین سه عضوه. اغلب گناهان جوشیده از این سه عضوه. ببینید وقتی شکم حفظ نشه، ربا میاد، قصب میاد، رشوه میاد، دزدی میاد، حق خوری میاد، اینایی که در قرآن حالا غارت ارث برادر و خواهر و مادر یا پدر میاد، اینا همه عاملش شکم بازه. وقتی که زبان کنترل نباشه فحش میاد، غیبت میاد، تهمت میاد، مسخره کردن مردم میاد، ریختن آبروی مردم میاد. وقتی عضو غریزه کنترل نباشه دو جور زنای محسنه غیر محسنه، گناه بسیار عظیم لرزاننده عرش هم جنس بازی میاد و یکی دو تا گناه دیگه. یعنی پیغمبر با این سه مطلبی که به این عرب گفت میخواست جهان رو پاکسازی کنه. به جهانم گوش نداد، نه زمان خودش نه بعد خودش. خوب یه کسی که یه سلسله احکام بهش واجب عمل میکن، زبان و شکم و شهوت رو هم کنترل میکنه، چرا در قیامت پیش پیغمبر نباشه؟ پیش پیغمبری که پیغمبر میفرماد، نه این که خدا قیامت او رو ببره بغل دست پیغمبر، شونه به شونه پیغمبر و زانو به زانوی پیغمبر. معنیش اینه عرب قیامت جای من کجاست؟ بهشت. بهشت کجاست؟ بهشت در سدرت المنتها. مساحت بهشت چقدره؟ عرض و هست سماوات والعرض، یعنی یه جایی میارنت که هر وقت، هر لحظه، هر دقیقه، هر روز بهشت بخوای منو ببینی خیلی راحت میتونی ببینی. در بین این همه احکام مسئله پدر و مادر یه حکم خاصیه، خیلی خاصه. شما در سوره توبه میخونید انما المشرکون نجس، با نجس فرق میکنه. نجس یعنی یه آلودگی که به لباس و بدن میشینه با آبم پاک میشه. نجس یعنی آلودگی فکری، آلودگی اعتقادی، آلودگی اخلاقی. انما المشرکون نجس، درست؟ خب با اینا من میتونم ارتباط تنگاتنگ برقرار بکنم؟ نه. به فتوای فقیهان بزرگ میتونم از ظرفی که آب خوردن آب بخورم؟ نه. میتونم ذبیحه‌شونو بخورم؟ نه، حرام کرده در قرآن. میتونم ارتباط تنگاتنگ محبتی باشون داشته باشم؟ میگه نه، اگر مؤمن به منی دوست داره اینان نباش. ولی به فرزندان میگه حق پدر و مادر مشرک رو کامل رعایت کن. ولی به فرزندان میگه با پدر و مادر مشرک رفت و آمد کن و ارتباطت و معاشرتت و نشست و برخاستت شایسته باشه. جوری برخورد نکنی که دلشون بسوزه. اما خودش که خداست میبینی دل مشرک و سوزونده، میگه نجستی. خب این بر میخوره بهش. ولی به بچه ها میگه جوری با پدر و مادر برخورد نکن که بهش بر بخوره و دلش بسوزه. ما هم از اسرار خیلی احکام خبر نداریم، نمیدونیم جایگاه پدر و مادر چرا اینقدر بالاست و این در رو به روی بچه هم نبسته. یه کسی میاد، یه گویندهی حقوق پدر و مادر رو بیان میکنه، بعد تو دلش میگه ای داد، من که مادرم مرده، پدرم مرده، عجب از پرونده خودم کم گذاشتم. و قیامت جواب پروردگارو چی باید بدم؟ دین به ما میگه شما میتونید دلخوشی، رضایت، آرامش پدر و مادرتون و نسبت به خودتون بعد مرگشون فراهم بکنه. این درو من نبستم. هر دوشون نماز قضا دارن، روزه قضا دارن، بده روزه بگیرن براش. به خصوص شبای جمعه به مستحق به نیت اونا کمک کن. یه نمازی گذاشتم به نام نماز پدر و مادر، هر شب براشون بخون تو مفاتیحه. خیلی نماز پاکیزه و زیباییه. در بسته نیست، یعنی فرزندان رو خدا بعد مرگ پدر و مادر که زمان حیاتشون حقشون کامل رعایت نشده تو بنبست قرار نداده. اینم از رحمت پروردگار، اینم از رحمت حضرت حق. حلیمه سعدیه یه زن بیابونی بود. این دایه پیغمبر بود، یعنی مکه یا اصل رسمشون بود بچه رو به دایه میداد. ایشون اومده بود مکه ببینه کسی نوزادی داره بگیره ببره شیرش بده. قرعه به نام خاندان عبدالمطلب افتاد، پیغمبر رو داد به این زن. این زنم گفت من بیابون نشینم. فرمود عیبی نداره، بچه رو برد بیابون، شیرش داد تا وقتی از شیر گرفتش. حلیمه تا پیغمبر زنده بود زنده بود، دیگه پیر شده بود، اما مردم میدیدن هر وقت این زن یا مکه میومد پیش پیغمبر، اومد که مبعوث به رسالت شده بود، یا یه سفر ظاهرا اومد مدینه، دلش تنگ شده بود بر دیدن پیغمبر، پیغمبر مثل مادر اصلی باهاش برخورد میکرد، تو نگاه کردن، تو حرف زدن و بلند شدن سر پا به احترام این زن شیر دهنده. یا در روایاتمون هست که زین العابدین در سؤالی که از حضرت شد تا کجا حق مادر باید رعایت بشه، فرمود تا جایی که من تو یه دونه ظرف با مادرم هم غذا نمیشم، مبادا قبل از من یه لقمه ای رو در نظر گرفته باشه، یه تیکه گوشت، یه تیکه برنج مثلا تهدیگی و میخواد اونو بخوره، من زودتر بردارم بخورم، حسرتش به دل مادر بمونه، من این کارو نمیکنم. خب سه آیه است، هر سه آیه گوناگونه، به گونه ای نظام داده شده که در هر عذری رو به روی ما فرزندان یا به روی فرزندانمون نسبت به رعایت حق پدر و مادر بسه. یه آیه هم داره که قیامت به تمام کسانی که میخوان اقامه عذر بکنن به خاطر ترک یه حکم، پروردگار خودش خطاب میکنه لا تعتذر اليوم، امروز عذر بهانه برای ترک حکمی از احکام من که شامل حالتون شده بود نیارین، قبول نمیشه. یا دیگه هم داره در جزء سیوم قرآن اول جزء، لا یتکلمون خطابا، جن انس فرشتگان امروز حق هیچ چون و چرایی با من نداری، تکلیفتون رو عمل کردین ارائه بدین برین بهش، عمل نکردین سرتون رو بندازین برین جهنم، چون و چرا با من نکن، چون حجت من در دنیا بر همتون تمام بوده، بر فرشتگانم تمام بوده، بر جنم حجت تمام بوده، جنم مکلفه، سوره جن رو ببینید، اونجام درباره جن مسئله ایمان، عمل، اخلاق، کفر، شرک مطرح، معلوم میشه اونا مثل ما در مکلف بودن. خب یا یه در سوره احقاف، یا یه در سوره اسراس، یا یه در سوره لقمانه که هر سه شو نمیرسم بخونم، فقط آیه لقمان رو میخونم که با بحث امروز مرتبط تره. چقدر این آیه جالب. و وصینا الانسان به والدی، انسان یعنی کل انسان ها، میخواد مؤمن باشه میخواد نباشه، یعنی الان این 7 میلیارد جمعیت زمین مکلف به این آیه، نفرموده و وصینا المؤمن به والدی و وصینا الانسان به والدی. من به انسان این سفارشو کردم، نه اینکه میخوام این سفارشو بعدن ارائه بدم، این سفارش رو انجام دادم در علم ازلم، در علمم، به زبان پیغمبرانم، چون فعل ماضیه، یعنی انجام گرفته این سفارش. یه بار سفارش کردم که این سفارش من تا قیامت سر جاش به والدیه. در این آیه لقمان و آیه احقاف مادر رو جداگانم ذکر کرده که میخواد هوشدار بده حق مادر از حق پدر یه خود چرب تره. به این خاطر اول آیه میگم پدر و مادر، بعد میگم دوباره مادر. و وصینا الانسان به والدی حملت و امه وحنن علا وحنن. فرزند یادت باشه 9 ماهی که مادرت حامل بود 1000 جور رنج کشید تا تو به دنیا بیای. یکیش این بود که شب حالت ضعف میگرفت، روز حالت ضعف میگرفت، یک کاری میکرد حالت ضعف میگرفت. یعنی 9 ماه به خاطر عشق به این که دارم بچه دار میشم، این سستی بدن، حالت ضعف، کم شدن فشار خون رو تحمل کرد. و فصاله فی عامین، 2 سال کاملم مادرتو مکلف کردم شیر بهت بده. به تعبیر قدیمی ها شیره جان بهت بده. یعنی بنده خدا مادرت غذایی رو که میخورد همشو نمیذاشتم به بدن خودش برسه، به اندازه بدنش غذایی که خورده بود به بدنش میدادم، بقیهش هم تو کارگاه و کارخونهی که تو بدنش ساخته بودم شیرسازی میکرد، میومد تو سینش و به تو میداد که سیر بشی. و از عجایب کارم هم این بود که سر سینش رو سوراخ کردم، این دوتا مشک پرشیرم سرازیر بود، ولی روزی تو از این سوراخ ها نمیریخ پایین. سوراخ بود اما نمیریخت. چیکار کردم برات انسان؟ چقدر لطف کردم، چقدر محبت کردم. و فصاله فی آمین، چی سفارش کردم، چی سفارش کردم به تو برای این دوتا؟ انشکر لی ولی والدی، یعنی پدر و مادری که حالا تو جمله بعد میگم مشرکن، دوتا مشرک و گذاشته بغل خودش خدا، که نعمتهای منو و زحمات پدر و مادر تو سپاس گذاری. خب سپاسگزاری خدا به عبادت خداست. سپاسگزاری پدر و مادر چیه؟ الله اکبر. اینه این جاهدا که علا انتوش کبی مالی سلک بهی علم فلا توت هما. اگه بهت گفتن دست از خدا و پیغمبر و دین بردار و بیا به بت سجده کن. این خواسته اونا رو گوش نده. چجوری گوش نده؟ اکوره در نریا، داد نکشیا، بهشون فریاد نزنیا که نفهما منو دارید دعوت میکنین از خدا جدا بشم بیام سراغ بت. اینجوری حرف نزن. صاحب هما فی دنیا معروفا، بسیار پسندیده تا زنده ای فی دنیا، تا زنده اند با اونا رفتار کن، درگیر نشو، خودت بیرون بت نپرست. تو اتاق که دارن میگن بی بت بپرست، آروم نگاهشون کن با محبت. صاحب هما فی دنیا معروفا. اونجا در پایان آیه اول میگه الی المصیر، عاقبت همه تون به طرف منه. اینجا میگه با پدر و مادر شایسته برخورد کن. وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، نگاه کن ببین انبیا اولیا با پدر و مادر چگونه رفتار کردن، همون جوری رفتار کن با پدر و مادر مشرک. ثُمَّ بعد بدان إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، بازگشت همه شما به سوی منه. و اونبئکم بما کنتم تعملون، پروندتون رو رو میکنم، آگاهتون میکنم که شما به دستور من با پدر و مادر خوب عمل کردین یا بد عمل کردین. یک آیه، دو تا آیه انشالله فرد. خوشانان که در این صحنه خاک، چو خورشیدی درخشیدن دو رفتن، خوشانان که بذره آدمیت در این ویران پاشیدن دو رفتن، خوشانان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدن دو رفتن، خوشانان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند، خوشا آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدن دو رفتن. سنی و شیعه نقل کردن، پیغمبر فرمود انا و علیون ابا با هازه الام، من و علی پدر این امتیم، ولی این امتی که فرزند پیغمبر و علی حساب میشن، بعد در گذشت پیغمبر چه سخت آگ این دوتا پدر شدن. این فرزندان ناخلف بی تقوا آتش رو بردن در خانه پیغمبر. این فرزندان بی تقوا لگد به در زدن، این فرزندان بی تقوا کاری کردن که بین در و دیوار صدای ناله زهرا بلند شد. ابتا هاکزا یفعلو بابا بلند شو بیا ببین با ما چه کردن. این فرزندان ناخلف شانه علی رو با تناب بستن، او رو کشان کشان به مسجد بردن. خیلی از بردن امیرالمومنین نگذشته بود که دیدن زهرا با بدن مجروح با ناله وارد مسجد شد. صدا زد این مرد مظلوم رو رها کنی و الا الان میرم کنار قبر بابا.